بشنواناس.
اسم این ده ما حضر دادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بسم رب شهداء و صدیقین.
شهدای کمی رو من ندیدم، حداقل ما جزء ناظران این جریان بودیم، ولی همه‌شون در یه چیز باور داشتن، از خودشون گذشته بوده. تا از خودتون نگذرید مجاهد نمیشه.
روایت خادم افتخاری روضه رضوان بارگاه امام رضا علیه السلام، حکایت مردی است مزین به لبخند نشاط، آرامش و دانش.
بعد از اینکه سالها در نوجوانی و جوانی در جبهه های جنگ تحمیلی در 17-18 سالگی بودن، بعد از اون به سنگر جهاد علمی در جبهه دانشگاه اومدن و بعد از طی کردن مدارج تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و مقطع تحصیلی دکتراشون، ادامه مسیرشون هم همواره در سنگر دانشگاه دنبال شد. در پروژه های علمی که فعالیت داشتن کار کردن، دال اصلی حرکتشون پرورش دانشجو و تربیت دانشجو بود. در مجموعه های مختلف، در آزمایشگاه، در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، همواره بخش اصلی حرکتشون پرورش دانشجو و فعالیت علمی بود. در ادامه اون در پروژه های مختلف، پروژه های علمی به همراه بسیاری از دانشمندان و تاریخ‌دانان بزرگوار سعی کردند که در راستای حرکت به سمت اقتدار علمی کشور مسیر رو دنبال بکنم و بعد از اون هم در جنبه‌های مختلف مدیریتی، چه در دانشگاه شهید بهشتی، چه در دانشگاه آزاد، چه در جنبه‌های مختلف و جاهای مختلف دیگه، تلاششون همواره دنبال کردن مسیری بود که به اقتدار جمهوری اسلامی ایران و به اقتدار کشور عزیزمون ایران منجر بشه.
اعتقادات دینی او برخواسته از مبانی اعتقادی و ریشه دار قرآن و سیره سلف صالح و علما بود و از تربیت شدگان مکتب عارفانی چون آیت الله خوشبخت. عشق او به امام حسین علیه السلام وصف ناپذیر بود و پیاده روی در اربعین ها برایش چون روح و ریحان.
من میگم اینا همه نشونه است. اگر که به قول من عید قدیری این اتفاق میفته، این اگر مراسمی برای خاکسپاری و تشییع روز دوم محرم میفته، به سبب تمام اون حسینی زندگی کردن است.
من واقعیتش خیلی وقت، حالا حوزه های علمیش واقعا تو حوزه کار من نبود، من خیلی هاشو واقعا متوجه نمیشدم، ولی تو حوزه‌های تربیتیش تک تک اینها یه موضوعی بود که ما بعداً روی این موضوع تو خانواده خودمون اینو پیاده سازی بکنیم و استفاده بکنیم ازش. استفاده کاربردی دکتر از قرآن واقعاً، این حالا ما این حرفا بعضی وقتا چون زیاد زده میشه حالت خیلی شعاری پیدا میکنه، مثلا میگیم قرآن کتاب زندگی، مثلا شعار شد، ولی واقعیتش این بود که دکتر از قرآن و مقدار مراجعش به قرآن، برداشت جدیدش از قرآن، چک کردن این موضوع با آدمای مختلفی که پیرامونشون داشتن از اهل علم و معنویت که باهاشون در ارتباط بودن، این برای من خیلی درس آموز بود.
انس ایشان با قرآن کریم و درک مطالب نوآورانه قرآنی به گونه‌ای بود که برای جلسات سنگین دانشگاه یک تا سه روز وقت می‌گذاشت تا در آیات قرآن کریم تدبر و تأمل کند و بحث کارشناسی شایسته و درخور ارائه دهد. ایشان ایده‌های فراوانی در زمینه حوزه‌های معارف و اندیشه‌های دینی، خانواده، مبحث امامت، در ساختار دانشگاه و ایده‌های تحولی در جایگاه استاد و دانشجو و پژوهش‌های بنیادین و نوآوری داشت که لحظه شماری می‌کرد تا این ایده‌ها و نوآوری‌ها در عمل به بار بنشیند.
ما نشستیم فکر کردیم یه طرحی را انداختیم به عنوان پویش اشتغال. بهش میگیم پویش، از اصفهانم شروع شد. مشکلات اداری زیادی داشت، اما بچه‌ها هر سال شروع ترم میاد، صنعت فراخوان میشه، صنعت میاد میشینه، دانشجوها ثبت نام میکنن، یک در حقیقت جلسات اینتری شکل میگیره، جلسایی که پذیرش و مصاحبه است. ما یه شعار داریم، ما فکر اشتغال بچه‌هاتون هستیم.
حوزه تخصصی او فوتونیک و مغناطیس و همچنین سیاست‌گذاری علم و فناوری بود و البته شخصیتی فرهنگی دینی و تأثیر گرفته از مکتب والای قرآن کریم. یک یادگاری هم از دوران دفاع مقدس داشت، جانبازی.
یه تیر خورد تو سرم، خب دم سرم گرم شد، یه دونه چفی اول چفی دوم شد، سه تا چفی بستیم و ما افتادیم. یه دفعه چشم آقا کردم، دیدم یه پسر اصفهانی میگه اخوی وخی عقب نشینی شده است، میتونی را بیاید بیا، وگرنه میاد خلاصی میزنم. من هنوز اون موقع بدنم لمس نشده بود، بعدن دیگه تو بیمارستان یه طرف بدنم لمس شد.
محمد مهدی تهرانچی در سال 1344 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع کارشناسی رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد و در مقطع دکتری رشته فیزیک اتمی مولکولی در همین دانشگاه فارغ التحصیل شد. در طول سالهای فعالیت علمی به عنوان عضو هیئت علمی و استاد تمام گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی شناخته شد و همچنین مقالات متعددی در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی منتشر کرد. حوزه تخصصی او بیشتر مرتبط با فیزیک لیزر و فوتونیک بود.
و شعار همیشگی او، ما می توانیم با امید.
من همیشه میگم امید به آینده این مهمترین نکته‌ایه که هر کسی برای آینده خودش تصویر میکنه. بچه‌های جوان مشکل امروز ندارن، مشکلش مشکل فرداست.
او چه در مقام رئیس دانشگاه شهید بهشتی و چه در جایگاه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باور داشت که دانشگاه سنگر تولید علم متعهد است.
خب امروز یه روش دیگه ای داریم فارغ التحصیل میدیم، فارغ التحصیل هایی که کلاسش و محیط کارشون با این روش، با این کار ما میتونیم رشته های مهندسی رو و صنعت رو در حقیقت حمایت کنیم. اینجا یک نگاه جدیده، دانشگاه در صنعت حضور پیدا کرده.
به قدری شخصیت مهم نیست که وزارت امور خارجه یک کشور یعنی امریکا از او، یعنی از یک فرد غیر نظامی و یک شخصیت علمی و دانشگاهی حساب می بود. به همین دلیل او را در 18 مارس 2020 تحریم کرد. دلیلی هم که مطرح کرد مشارکت او در برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران بود.
محمد مهدی تهرانچی دانشمند هسته‌ای، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران، استاد ممتاز دانشکده فیزیک و پژوهشکده لیزر پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با پایه 41 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بالاترین پایه استادی در نظام آموزش عالی ایران به شمار می آید.
بحث قرآن بحث اول بود که خیلی برای من شاخص و ارزشمند بود. من خیلی یاد گرفتم از ایشون و خیلی اصلا این مدل مراجعه به قرآن که سابقه هم داشت، یعنی فعالیت ایشون توی دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشکده اجازه قرآن با تعدادی از همکاراشون، این به نظرم ادامه اون فرایند بود. مدل مراجعه ایشون به قرآن و بهره‌مندی از قرآن هم خیلی درس آموز بود، این خیلی پربرکت بود واقعا. نکته دوم، اولین حضوری بود که من با ایشون توی جلسات امام حسین شرکت کردم. چیزی که حالا برای من اون موقع خیلی شاخص بود، حالا بعضی وقتا با برادر خانم من تو این حوزه صحبت میکنم، به نظرم خیلی جذاب بود. من یادم اولین برخورد من توی جلسه بود، من حالا درستم واقعتش خاطرم نیست صحنه کدوم صحنه روزه بود و چه شرایطی بود، ولی یه ذکر مصیبتی که شد، ایشون با یه سوزی بلند بلند شروع کرد گریه کردن که من اصلا جا خوردم. من اصلا یه هایی چیز کردم که مثلا حالا مثلا آرومتر مثلا یه خود. خیلی ایشون سوز گریه داشت توی عزاداری امام حسین و خیلی درک عمیقی داشت از مصائب حضرت امام حسین علیه السلام. اینم برای من خیلی جذاب بود و واقعیتش حالا اگر اولش این یه مقداری برام عجیب بود، توی این سالها انقدر تکرار شد، انقدر توی مصائب مختلف تکرار شد که واقعا این به عنوان یه اخلاق، یک درک درستی از این روزه برای من خیلی جذاب بود، خیلی دلنشین بود، خیلی واقعیتش برام ارزشمند بود که با ایشون حضور پیدا بکنم. یه حال مضاعفی منتقل میکرد به کسایی که همراهشون بودن و اهل خجالت تو این حوزه نبود. این نکته دوم. و نکته آخر که باز این هم به نظرم وجه اشتراکی بود که حاج آقا با حاج خانم خدا رحمت کرده هر دو بزرگوار داشتن، این بود که به اون چیزی که اعتقاد داشتن بدون هیچ رودرواستی و خجالتی بهش پایبند بودن، به همه مبانیش، و اون رو معیار قرار میدادن. ماها خیلی وقتا به یه چیزی اعتقاد داریم ولی به ملاحظاتی اونو بالاخره کمرنگ میکنیم، یه جاهایی بروز نمیدیم. ولی این دو بزرگوار واقعیتش این بود که هم تو موضوعات مذهبی و اعتقادی، هم تو موضوعات ملی، من یادم بعضی وقتا مثلا تو این مناسبات و مراسمات مثلا روز قدس، راه پیمایی ها اینا، حالا به دلائلی ممکن بود یه خورده ما تنبلی کنیم. مثلا من یادم حاج خانم به من زنگ می‌زدن گفتن که نکنه نریم شما مثلا این مراسم حتما شرکت بکن. آقای دکتر تهرانچی وقت کم داشت طبیعتاً به دلیل مسئولیت‌های مختلفی که به عهده داشت، ولی ما هر وقت که حضور ایشون می‌رسیدیم، ایشون لحاظ کیفی و کمیتی که مورد نظر ما بود مزایقه‌ای نداشت از لحاظ وقت گذاری. ببینین این خیلی مهمه که ما میشنویم خیلی وقتا، من حتی توی یکی از این سخنان اخیر از اتاقام شنیدم که ایشون به مسئولین توصیه خانواده رو کردن. خیلی مهمه که ما مسئولیت‌های مختلفی که داریم، این جنبه‌های مختلف رو تو همه حوزه‌هاش به میزان متناسب و مناسبش وقت بگذاریم. پدری مرحوم آقای دکتر در خانواده به نظر من اصلاً و به هیچ وجه تحت تأثیر مسئولیتشون قرار نگرفت و این به نظرم یک جنبه مدیریتی ایشون. من واقعیتش به واسطه حالا نسبتی که با ایشون دارم واقعا میتونم شهادت بدم که ما تو هیچ حوزه‌ای، تو هیچ زمانی، تو هیچ موضوعی اگر نیازی به کمک ایشون داشتیم، نیازی به مشورت داشتیم، نیازی به هماهنگی داشتیم، تماسی گرفته میشد که ایشون مثلا به دلیل حضور در جلسه‌ای بالاخره امکانش نبود که خیلی این موضوع پیش میومد، ولی این اهتمام ایشون به جبران این موضوع در اولین فرصتی که میشد ای نحوین ایشون این ارتباط رو برقرار میکرد. کاری داشتیم، موضوعی بود، چیزی بود، من میتونم کمکی بکنم، این موضوع چی شد، این هماهنگی به این صورت انجام شد. و این نه فقط برای ما که برای بچه‌ها، نوه‌هاشون مثلا برای مناسبت، بالاخره این محبت پدر بزرگ به نوه‌ها تو مراسم خوندن تولدی، موفقیتی، کارنامه‌ای گرفته. من الان همین اواخر یه مدرسه برنامه‌ای برگزار کرده بود تحت عنوان جشن نماز، بالاخره بچه‌ها برای اولین مواجهشون. اون روزی که پسرم پدر بزرگش رو دعوت کرد، من میدونم اون روز پدر بسیار ایشون پرمشغله بود، اون روز کار داشت و اصلا از مدل حضورشون توی این برنامه که میان روزم بود اومد و رفت، ولی واقعیتش ایشون دغدغه خودش میدونست که در این مراسم شرکت بکنه و واقعا خیلی ارزشمند.
جشن نماز نباشن شرکت.
بله کن. یعنی وسط روز بود که مثلا حالا پدرها می اومدن، وظیفه ما بود، ولی گفته بودن شما میتونین یکی از عزیزانتون رو دعوت کنید.
محمد مهدی تهرانچی در سال 1376 دوره دکتری خود را با گرایش فیزیک حالت جامد به پایان رساند و بیش از 150 مقاله در نشریات معتبر بین المللی منتشر نمود و بیشتر از 3000 ارجاع علمی دریافت کرد. 12 عنوان کتاب نگاشت و 8 اختراع را به ثبت رسانید. کسب عنوان پژوهشگر نمونه، دریافت نشان درجه 1 علمی از ریاست جمهوری و برگزیده استاد نمونه کشوری از سایر افتخارات محمد مهدی تهرانچی، این دانشمند فرهیخته بود.
من سال 91 فارغ التحصیل شدم از معماری شهید بهشتی. خب درسم تموم شد و قرار بود که دختر من اردیبهشت 92 به دنیا. خب بابا همونجور که خودشون تا لحظه آخر، ما وقتی که اتفاقی که برای من خیلی همیشه جذاب بود، وارد منزل بابا اینا که می شدم بگردم دور و بر ببینم بابا کتاب جدید چی دارن می خونن، و این علاقه و این استمراری که داشتن به این که حتما نوع مختلف کتابا در شاخه های مختلف رو بخونن و این علم آموزی رو هیچ وقت برای خودشون تعطیل نمی کردن، حالا به پیشنهاد ایشون گفتن که حالا شما این دوران که قراره که حالا مادری کنی، همزمان میتونی که حالا به کمک من و هاش خانم و همسر یه روند دیگه ای رو برای زندگی به جریان بندازی، حالا هم میتونی فوق لیسانس رو بخونی هم یه رشته دیگه. من همیشه دوست داشتم حضور در حوزه دانشجویی رو، ولی حالا به دلایلی اتفاق نیفتاده دیگه. دانشگاه علوم حدیث شهر ری به صورت مجازی بود. من یادم من از اون سال استارت این کار رو زدم و خب من خدا مامان کسی بودن که مسئولیت نگهداری بچه ها رو برای امتحان همیشه قبول میکردن، نگه میداشتن، من میرفتم شهر ری امتحان میدادم برمیگشتم. ولی خب تا وقتی که پسرم هم به دنیا اومد و ایشون هم 6 ماه شد، من فارغ التحصیل شدم. این تمام دوران این کارشناسی این حوزه مادری رم بود. و نکته جذابش برای من این بود که ما تو هر رشته‌ای، تو هر شاخه‌ای فعالیت داشتیم، بابا زبان مشترک ما رو پیدا می‌کردن. من یادمه من موقع که دانشجو معماری بودم، به بهانه‌هایی از من می‌خواستن که شما بیا نظر بده، این نقشه رو بکش، این کار رو ببین، این یعنی با همون زبان معماری با من گفتگو می‌کردن. وقتی دانشجو علوم حدیث شدم، یادم همیشه کتابای اساتید دانشگاه شهری به حالا علوم حدیث رو برام می آوردن، ما هم مباحثه می‌کردیم. خب سالیانی خودشون هم به قول معروف قم درس حوزه رو می‌خوندن، من می‌رفتم خونه کتاباشون رو می‌دیدم، گفتن شما هم دارین اینو می‌خونید.
درس حوزه خونده بودن
بابا از سال اگر حالا اشتباه نکنم 80 قم خدمت حاج آقای مصطفی یه سالی به صورت حضوری می‌رفتن و در ادامه همچنان به قول معروف درس خوندن در دروس حوزوی رو ادامه میدادن و پایکار این داستان بودن. و خب برای من جذاب بود که بیام باشون صحبت کنم، به قول معروف بحث مشترک داشته باشیم، گفتگو کنیم. بعد از اون سالها من تصمیم گرفتم که معلمی رو به قول معروف کار خودم بکنم، باز هم همراهی مامان و بابا همزمان با هم، یعنی این که حالا شما نگران نباش، مامان زحمته بچه ها رو میکشیدن که به قولی اون آغوش مادر خیلی یهو برای بچه ها گسسته نشه، از اون طرف کمکی که بابا میکردن. یعنی یه وقتایی من یادم موقع که من خواستم هدیه های آسمان به قولی هم دروس دینی رو درس بدم، خب آدم میفته به دنبال این که حالا یه منابعی جمع کنه. جز اولی منابعی که من روزای گذشته مراجعه کردم نشده بودم مصاحبه با بابا، یعنی یه زمان پیاده روی رو من با بابا گذاشته بودم و بابا در مورد توحید درس دادن به بچه های دبستانی به من کلی پیشنهاد داشتن، کلی راه حل گفته بودن، با علوم این کار میتونی بکنی، این بچهش اینجوری میتونی پیش ببری، و همیشه پیگیری میکردن، گفتن که اینم راستی اینجوریه. بعد اگه کتابی به نظرشون میرسید خودشون مقدم میشدن، پیشنهاد میدادن، گفتن حالا شما که داری درس میدی این کارم بکن، اینم بذار توی. و ما تو هر جایگاهی که بودیم اولا به قولی به همون افتخار میکردن، اینجور نبود که بگن شما حالا معماری بودی، مثلا این برای من، یعنی که به قول مثلا الان شما داری معلمی میکنی، هر جایگاهی رو ارزشش رو میدونستن و ما رو سعی میکردن و صحبتشون این بود که توی اون جایگاه شما سعی کنین بهترین خودتون باشین و هر آنچه که از دستتون بر بیاد انجام بدین. من جز آخرین کتابهایی که از پدر گرفتم در حوزه همین تربیتی، کتابی بودش که بینش تربیتی در حوزه کودکان و جوان رهبری بود، این کتابای باریک کوچیک. بابا به من 2-3 از این کتابا رو دادن، گفتن این به کار شما میاد برای تربیت نوجوان، اینا رو حتما بخون اگه خواستی با هم در موردش صحبت کن. حالا اینا همه توی کتابخونه هست به عنوان سرنخایی که ما از ایشون داریم، ولی واقعا خیالمون راحت بود که اگر ما تو هر راهی انتخاب میکنیم و پیش قدم میشیم، یه پشتگرمی به بلندی ارزش نعمت پدر و مادر داریم که خب اینم یه نعمتیه که واسه هیچ کس تو زندگی تکرار شدنی نیست و خدا رو شکر بکنیم هم از نوع بودنشون قبل از شهادت هم از این ببر. توصیه‌ای که همیشه داشتم، گفتن که باید آدم ارتباط قوی با بچه ها ایجاد کنه، یعنی گفتن نکنه به یک باره با یه رفتاری بچه ها رو از خودت مثلا برونی، سعی کن هر کسی با هر مدلی که هست رو جذب کنی، ارتباط بگیری و بعد شروع کنی حالا اون چیزی که درسته رو کم کم باهاش پیش ببری. و اون مدل رفاقتیشون رو خب ما خودمون هم می‌دیدیم. من یادم خب از دانشجوهایی که خب سالیان خیلی زیادی با همراه شده بودن، خب همین بود، می‌دیدم که اون مدل حالا بابا ارتباطشون با دانشجوهای وقتای پدر دختری پدر پسری حتی می شد، یعنی اون ارتباطی که برقرار می کردن برای من بهترین سرنخ بود توی این با قول من راه روش معلم، که اگر ارتباطت ارتباط خوبی باشه مطمئنن تأثیر گذار خواهی شد. من یادم سالیانی که ماه محرم همزمان شده بود با تحویل سال، یه 3 سالی رو من یادمه که ما از قبل بار سفر می بستیم برای امام رضا. حالا مهمم نبود شکل سفر، یعنی یکی از قشنگترین سفرهایی که من بابا یادم سفرهایی بود که با ماشین ما میرفتیم. حالا موقعی که محدودیت کمتر بود، محدودیت نوع سفر متفاوت بود، ما میرفتیم مشهد، حالا یه چند روزی رو اونجا بودیم دوره هم. خب بابا اینو تاکید میکرد، مثلا چقدر قشنگ میشه که مثلا این سفره هفته، این لحظه تحویل سال ما برام آقای امام رضا باشیم و با نوای مثلا لبیک یا حسین مثلا سالو نو کنیم. یعنی اینجور اون خط قرمزایی که خدمتون گفتم تو بحث تربیتی یا اون به قول معروف اعتقاداتی که داشتن، اینجور برای ما قشنگ میشد که اگر قراره که امسال به احترام حسینی بودن شروع سال نو سفره هفت‌سینی پهن نشه، جایگزین قشنگتری داره که یک پدر و یک مادر این زحمت سفر رو به دوش خودشون بکشن، بچه‌ها رو همراه کنن، یه سفر چند روزه‌ای رو و یه نوع دیگه بودن رو تعریف کنن. خب سالیان زیادی من میگم سفرهایی که ما حالا با ایشون بودیم، یه سالیانی که نه، خب هیچ اتفاقی ما باشون همه جوره رفتیم. خب دریا یکی از فضاهای تفریحی و طبیعتی خیلی محبوبشون بود. یادم مثلا یه هم گفتم بچه 2 روزه پشیم بریم، خب اهل رانندگی هم بودن، این دوست داشتن رانندگی تو جاده رو، و صبح زود مثلا 4 صبح بزنیم جاده، یه 2 روز بریم شمال و برگردیم. این خیلی براشون مطلوب بود. و یه نکته دیگه ای که خب توی بحث سفر بابا یکی از معیارهایی که داشتن این بود که بچه ها به زیارت نه نگیم، یعنی هر جوره اگر زیارت براتون پیش اومد اینو به قولی حواستون باشه که چجوری باهاش برخورد میکنی.
هنوز هوا روشن نشده بود، چشم ما شاهد بود که کابوسی گونه خواب‌آلوده شهر را به سکوتی هولناک میبرد. ناگهان صدای انفجاری سهمگین به مانند زخمی بر خواب شهر افتاد و دیوارهای خانه به سان بوم نقاشی نقش خون گرفت و بار دیگر شهادت را با قلم سرخ به قاب تاریخ انگاشت و در این میان محمد مهدی تهرانچی در سن 59 سالگی به همراه همسر و 4 نفر از تیم حفاظتشان مسافر صراط مقربین گشتند. شهید محمد مهدی تهرانچی صبح روز جمعه 23 خرداد 1404 هجری خورشیدی به همراه همسرش و تیم حفاظت او در حمله رژیم صفاک صهیونیستی در مجتمع اساتید سرو به فیض شهادت نائل آمدند و در تاریخ 7 تیر ماه در شهر ری و در حرم شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام آرام گرفتند. روح بلندشان قرین روزه رضوان باد.
نیمه های شب 23 خرداد 1404 بود. صدای مهیبی سکوت شهر را در هم شکست. دکتر محمد مهدی تهرانچی، دانشمندی که حوزه های غیر نظامی و صلح‌آمیز علم علاقه‌مندی پژوهشی‌اش بود، در حملات تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی در منزل در کنار همسرشان به شهادت رسید.
تفاوتی که بود حمله به بافت مسکونی محل استراحت این دانشمندان بود که بسیار هم وحشیانه و ددمنشانه انجام شده بود. ما بابا اینا ساکن طبقه ششم بودن تا دو سه طبقه پایین‌تر.
بله، من دیدم اون منطقه رو. بله. حتی ساختمان‌های پشتی، ساختمان‌های جلوی این ساختمان اصلی خیلی هاشون آسیب دیدن و تعداد زیادی از هموطنان ما در همین منطقه به شهادت رسیدن.
نگاه کنید، این چیزی که امروز امنیت آورده، شما مردم ما باید بدونن قبل از اینکه بحث هسته‌ای یه دستاورد بشه، اروپایی‌ها با ما گفتگو داشتن. موضوع گفتگوشون چی بود؟ موضوع گفتگوشون حقوق بشر بود. یعنی میگفتن شما انسان‌هایی هستید عقب افتاده که حقوق بشر رو ما بایستی با شما تحکم کنیم که چگونه حقوق بشر رو داشته باشید. چی شد که جوانهای تحصیل کرده زیر 40 سال کشور، چه شهید شهریاری، چه شهید علی محمد، بقیهشون، خب اتفاق چی بود؟ چطور توی کشور جوانهای زیر 40 سال میان دانشمند میشوند، فناور میشوند و میتوانند خلق قدرتی بکنند که امنیت آور است؟ به هر حال ما رجزخانه های دشمن را میبینیم ولی ترس رو در چشمانشون میبینیم.
از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم. اینم رفه کیش.
چه سرایی، چه قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب داشت سرا، از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.